بسم الله الرحمن الرحیم. سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا. خب در قسمت های آخر این داستانی که در رابطه با اون درویش مورد ذکر که در گذشته بود گفته شد که اون دست خودش رو در این مسیر از دست داد، یعنی دو تا دستش بریده شد. و اما از اونجایی که او اعتماد بر زندگی بعد از موت داشت و اعتماد بر اون قضا و قدر و مشیت الهی داشت، این ایمان باعث صلابتش شد، ایمان باعث ایستادگیش شد، تا جایی که کرامتی هم در همین مسیر الله تعالی بهش داد. الله تعالی ذاتی بسیار قدردان است و کان الله شاکرن علیما، از الله تعالی قدردانتر وجود نداره و امکان نداره انسان در راه الله تعالی فداکاری بکنه، در راه الله تعالی از خود گذشتگی و جفاکشی بکنه و الله چنها برابر بالاتر و زیباتر رو به او نده. تا جایی که حضرت حکیم الامه مولانا اشرف علی طحانوی رحمت الله تعالی قسم یاد میکنن و میگن والله قسم اگر کسی صادقانه در این مسیر با نیت درست حتی یک قدم برداره، الله تعالی اون قدم رو ضایع نمیکنه. و بنابراین از اون جایی که ذات الله تعالی ذاتی بی نهایت قدردان هست و از طرفی خود این درویش انسانی بود که ایمانی بسیار قوی، ایمانی بسیار محکم داشت، خب از یک طرف دچار یک ضرر شده، دستش قطع شده، اما از اون طرف تفویض، تسلیم و سپرد امورش به ذات الله تعالی در اثر ایمانی که داره انقدر قوی بود که الله تعالی بهش کرامتی داده بود که به هر حال با وجود این که شیخ اقطع نام گرفته بود اما با دو دست داشت ریسندگی میکرد و اینو نمیخواست آشکار بکنه، اما خب به هر حال شنیدید شما عزیزان که این به هر حال آشکار شد و همه مردم متوجه شد. از طرف دیگه یه مطلب دیگه ای مولانا بیان کرد در جلسه گذشته اگر خاطر از این باشه، اون این که این تکانها و این سختیها و این مصیبت های کوچک کوچکی که در دنیا ما تجربه میکنیم ما رو برای یک چیز بسیار بزرگ داره آماده میکنه در حقیقت، و اون چیه؟ مرگ. مصیبت های کوچک کوچک و مصیبت هایی که ضرر جانی یا مالی هست بعضن، اینا ما یه بخشی، یه قسمتی از زندگی خودمون رو از دست میدیم. حالا اگر یکی تونست در این ایام با کلمات استرجاع انا لله، ما از الله، ما مملوکیم، ما مخلوقیم، هر چه که ما داریم از الله، مال، جان، ارض، آبرو، همه عطای الله، ما از خودمون هیچی نداریم، همه اینا عطای الله. من جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردم ببینید این لیوان همین لیوانه، یه جای این لیوان میشکنه من اصلا این خیال من نیست، باعث رنجش من، باعث کدورت من نمیشه. چرا؟ چون این لیوان مال من نیست، من حس تملک نسبت به این لیوان رو ندارم، شکست، ولی چون مال من نبود و من احساس نمی کردم که تملکی بر این دارم، مالکیتی بر این دارم، این منو نرنجوند. اما یه جاهایی که احساس میکنم این لیوان مال منه، حس تملک باعث میشه که اگه لیوان بشکنه من تو درون خودم آشفته میشم، پریشان میشم. مولانا میگه این همه غمها که اندر سینه هاست از بخار باد و بود هست ماست. تمام غمهایی که امروز تو سینه ها وجود داره در اثر حس مالکیت غلطیه که در ما وجود داره. حس میکنیم مال من، ثروت من، پست من، مقام من، نام من، این من، و حس مالکیت باعث میشه که ما وقتی یه چیزایی رو تو دنیا از دست میدیم سخت پریشان میشیم، ولی وقتی که یک انسان باور داره انا لله، ما از الله، اگر مالی، اگر ثروتی، اگر آبرویی، اگر جانی داده الله داده به اینا دست من امانت، من حق هر نوع تصرفی در این تن خودم حتی ندارم. خودزنی در اسلام حرامه. چرا؟ من تن خودم رو زدم، من آسیب بدن خودم وارد کردم، چرا باید گناه باشه؟ خودزنی حرامه، خودکشی حرامه، چون تصرف غلط در ملک خدا کردی. تو تنی که دست تو امانت بوده، تو مسیر غلط ازش استفاده کردی. چشم هم امانت اللهه، اگر باش چشم چرانی کردی خیانت کردی. یعلم خائنة الاعیان، این چشمایی که خداوند میگه باشون خیانت داره میشه. من حق ندارم هر نوع تصرفی تو این عذاب جواره خودم بکنم، چون اینا امانت اللهه. من حق ندارم هر نوع تصرفی در اموال خودم بکنم، چون اینها هم عطای اللهه. و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، من از طرف خدا فقط یک صندوق دارم، یه امینم، مالی رو الله تعالی چند سبایی در اختیار من قرار داده. من تو دنیا اومدم بدون مال، از دنیا میرم بدون مال. این وسط چند روزی چند سبایی الله تعالی یه مقداری مال دست من داده، ولی مال من نیست، عطای الله. سلیمان میگه هذا من فضل ربی لیبلوینی، اینا وسیله امتحانه، اینا فضل اللهه، اینا از سلیمان نیست. اما قارون میگه از خود منه، انما اوتیتوه علی علم عندی. ببینید این همه غمها که اندر سینه هاست، مولانا میگه این همه غمهای علکی که امروز تو سینه های من و شما وجود داره به خاطر این حس تملک غلطه. ما حس میکنیم اینا مال ماست، یک سری دلدادن ها، یک سری تعلق های غلط، یک سری تملک ها، یک سری در حقیقت دلدادن ها باعث میشه که وقتی ما یه چیزایی رو از دست میدیم سخت غمگین میشیم، چون مال من بود. ولی وقتی من کلمات استرجاع رو میگم، میگم انا لله. برای همین اسلام گفته تو هر نوع مصیبتی ولو کوچک تمرین کن کلمات استرجاع رو، حتی لامپی خاموش میشه بگو انا لله و انا الیه راجعون. حتی یه جای بدنت کوچکترین زخمی بهش وارد میشه، یه مصیبت کوچک وارد میشه، بگو انا لله و انا الیه راجعون، انا لله ما از الله. هر نوع تعلق، هر نوع تملک، هر نوع چیزی که در دنیا احساس میکنم از مال و جان، ارز و آبرو دست منه، اینا امانت الله. برای کسی که یک خونه سازمانی دستشه، برای کسی که یک سرویسی از طرف یک نهاد و ارگان دستشه، اگر اون ارگان بگه آقا فردا ماشینو بیار بذار تو پارکینگ اداره، دیگه از شما گرفته میشه، ناراحت نمیشه. چرا؟ چون هر زمانی که سوار این ماشین شده اینو با خودش تمرین کرده که این مال من نیست، این از طرف اون ارگان، اون نهاد چند سبای دست من داده شده. یه خانه سازمانی به یکی دادن، هر زمان بگم خونه تو تخلیه بکن سکته رو نمیزنه، چون اصلا آماده این صحنه است. هر آن و هر لحظه به اعضای خانوادش هم گوش زد میکنه که اینا از ما نیستن، ما چند روز اینجا هستیم، اینو ممکنه از ما بگیرن ها. برای همینه که اون روزی که بگن خونه رو تخلیه کن آقا سکته نمیکنه. چرا؟ چون از اول حس تملک بر این خانه نداشته، فقط میدونسته که این امانتی دست من هست. اگر این آقا رو انتقالی از یه شهری به شهر دیگه بدن، درسته طبعا فطرتا یه خورده رنجش و کدورت در درونش میاد، چون همکاراش و شهرش و همشهریاش رو برای چند سبایی دست میده، اما اینا باعث قطع امیدش، اینا باعث نابودیش نمیشه. چرا؟ چون خودش آماده داره برای این. من کارمندم، من مأمور و معذورم. کارمندا همدیگر رو تسلا میدن، یه وقتایی میگن چه خب انتقالی تو دادم فلان شهر، بله، می ناراحت نباش انشالله بعد از بازنشستگی همون با هم جمع میشیم. حالا ببینید انا لله، کاش همون طور که یه کارمند خودش رو سپرد و حواله یه ارگان و یه نهاد کرده، یه سازمان کرده، همین قد نبیشتر ما خودمون رو سپرد خدا میکردیم. کاش همین قدی که یک کارمند احساس زیر دست بودن نسبت به موفق خودش میکنه و اجازه هر نوع تصرف در اون اموال، در اون شغل و کار رو به موفق خودش میده، کاش همین قدر نبیشتر ما اجازه تصرف به الله تعالی در ملک خودش میدادیم، اما نمیدیم. چرا خانه منو گرفتی؟ چرا بچه منو گرفتی؟ چرا باید اینطوری بشه؟ جناب، قبل از این که این فرزند تو باشه بنده اللهه، و قبل از این که توی رو دوست داشته باشی، الله با این محبت کرد و الله رو انسان خلق کرد. هرچه تو به این حق داری، الله به این بیشتر از تو حق داره. این حس تملکه که انسان رو گاهی وقتا نابود میکنه. ولی انسان تو زندگی خودش وقتی که یه سری سختی ها، صعوبت ها، مشکلات رو تجربه میکنه و تو اینا میگه انا لله ما از اللهیم، الله حق تصرف در ملک خودش رو داره، خب سختمه دیگه. حالا درست مال خدا بوده، ولی من با این یه دلدادگی دارم، اینو دوست داشتم، ماشینم بوده، خونم بوده، بچم بوده، دستم رفته، و انا الیه راجعون. حالا این امروز رفته، تو هم فردا میری. مرگ نابودی نیست، مرگ فنا نیست، همه چیز خلاصه به این زندگی دنیا نیست. شما دو مرتبه با هم دیگر وصل میشید، اون جلوتر رفته، شما دیرتر میرید. این یک فراغ ابدی نیست، این یک نابودی نیست، انتقال از یک عالم به عالم دیگه است که الله تعالی آورده، و تو هم فردا منتقل میشی و به هم ملحق میشی. اینم به خاطر اون دلدادگیت. و انا الیه راجعون. این کلمات مختص این امته، در هیچ امتی این کلمات نبوده. الله تعالی اینا رو فقط نصیب این امت کرده. حتی حضرت یعقوب علیه السلام در فراغ یوسف چه گفت؟ وا اصفا، نگفت انا لله و انا الیه راجعون، چون این کلمات از خصائص این امت. و واقعا انسان اگر با اعتماد بر الله تو تمام سختی های شیشه ای خونت میشکنه، انا لله و انا الیه راجعون، یه چیزی رو گم میکنی، انا لله و انا الیه راجعون، این رو هی تمرین کنی، بعد کم کم به یه باور میرسی برای اون مصیبت بزرگ و بزرگ. حالا اینا توی مصیبت ها کوچک کوچک، من یه بخشی از زندگیم و بخشی از اموالم و بخشی از تعلقات و تملکاتم از دست میدم، ولی لحظه که موت میاد من همه اینا رو یه دفعه باید دست بدم. مرگ همین الان آمد یعنی چی؟ یعنی دیگه خونه از این لحظه به بعد مال من نیست. من حتی یه دفعه دیگه به عنوان مالک نمیتونم پامو تو خونم بذارم. مرگ الان آمد یعنی چی؟ یعنی اون ماشینی که دم در پارکه حتی برای یه دفعه دیگه من نمیتونم استارتش بذارم. از این لحظه به بعد میراث بران برای او تصمیم میگیرن کی اونو سوار بشه، کجا بره. از این لحظه به بعد دیگه من پدر کسی نیستم، بچه‌م هم به من میگه جنازه، خانومم هم به من میگه جنازه، و همه دنبال اینن که این جسدی که فاقد روحه چطور زودتر دفنش بکنیم و چطور قبل از این که این بوی تعفن بگیره باد بکنه اینو زودتر ببریم چالش بکنیم. اون کسی که تو سختی ها و شدائد دنیا هی تجربه کرده، هی گفته انا لله و انا الیه راجعون، ما از اللهیم، به سمت الله برمیگردیم، او قلبش قرصه، اون لحظه محکمه و این رو تمرین عبدیت کرده، آماده این صحنه است. چیزی از دست نمیدم، اینا مال الله بوده، الله گرفته، الله بهتر از اینها رو در عالم برزخ و عالم بعد از موت به من میده، اصلا جای نگرانی نیست، من اینا رو بارها تجربه کردم. و اینا الیه راجعون، ما به سمت الله برمیگردیم، جای نگرانی نیست، فقط منتقل میشم از یه عالم به عالم دیگه، تمام. برای همین مولانا میگه وهم تفریق سر و پا از تو رفت، مردم دیگه شاید از مرگ بترسن، تو دیگه از مرگ نمیترسی. دفع وهم سپر رسیدت نیک زفت، این وهم تبدیل به یقین شد، تبدیل به ایمان شد، رسوخ پیدا کرد ایمان در وجود تو. حالا میدونی که اگر میده الله میده، اگر میگیره الله میگیره، و من معاملم تو این جریان با ذات اللهه، و هر کسی با الله معامله کنه ضرر نمیکنه، هیچی پریشانش نمیکنه. یکی از بزرگان پادشاه وقت ایشون رو تهدید کرد. خب دوستان خدا در هر عصری بودن کسانی که تکذیبشون بکنن، بودن کسایی که تمسخرشون بکنن، حتی انبیاء علیه السلام. این بزرگ رو هم پادشاه وقت گفت فتواهای سختی داری میدی، من با این فتواها باید برخورد سخت میکنم. گفت میخوای چیکارم کنی؟ منو زندان میکنی؟ خلوت با الله. منو جلاوطن و تبعید میکنی؟ هجرت در راه الله. منو میکشی؟ شهادت در راه الله. باغ و بستان من در دل منه که دست توی پادشاه به این نمیرسه، اونو از من نمیتونی بگیری. ابراهیم با همین دل که باغ و بستانش بود تو آتش رفت و برده و سلاما دید. یوسف با همین دل که پر از عشق خدا بود و پر از اطمینان بود تو زندانها رفت و فریاد زد رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، محبوب ترین چیزهاست برای من زندان از فسادی که زلیخا و زنان مصر منو دارن به طرفش دعوت میدن. باغ و بهار و دوستان و خدا تو دلاشونه که حتی دست پادشاهای دنیا هم به این باغ و بستان دوستان خدا نمیرسه. منو میکشی؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. حضرت مفتی رشید احمد لودیانوی که استاد ما هستن میگه یک زمانی از تو کراچی یه فردی یه نامه‌ای براشون نوشته بود، ایشون رو تهدید کرده بود که ما تو رو میکشیم، تو چنین تو چنان. میگه حضرت نامه رو خوند گفت منو از منزلم میترسونه، منو از منزلم میترسونه، آخرت منزل منه، جنت نصب العین منه، آرزوی منه، من همه ی اعمال زندگیمو دارم طوری میچینم که خودم آماده مرگ کنم، این آقا داره منو از مرگ میترسونه. میگه خندید گوه این آقا منو از منزلم میترسونه، اینا آماده هم برای این. حضرت میرزا مظهر جان جانان یکی از عرفا هست، ایشون وفات کردن، خانواده خیلی پریشان بودن در فراق ایشون شهید شدن. یکی از فرق زاله ایشون رو شهید کرد. خب خانواده همه پریشان بودن از این مرگ ناگهانی، از این شهادتی که یه دفعه وجود آمد. تو همون حین کفن و دفن اینا لباسی رو که میخواستن از تنشون در بیارن دیدن تو جیبشون یه نوشته، یه دستخطیه که معلومه تازه نوشته، به زبان اردو نوشته بود، دستخط خودش بود که کل خانواده رو دیگه اطمینان داد، دلای همه قرص شد. شعر نوشته بود که لوگ کهته هی که میرزا مر گیا اور میرزا در حقیقت گر گیا، همه مردم فکر میکنن که میرزا مرد، میرزا به خونش رفت، به منزل اصلیش رفت، میرزا برای جنت زندگی میکرد، میرزا برای لقای خدا زندگی میکرد، همه زندگی شب و روزش وقف آخرت بود. لوگ کهته هی که میرزا مر گیا اور میرزا در حقیقت گر گیا، به خانه خودش رفت. برای همینه که دوستان الله تعالی حتی از مرگ که بزرگترین مصیبت هاست پروا ندارد. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، من خاک، من تو این دنیا بیگانم، اینجا جای من نیست، تبعیدگاه اینجا، منو برای امتحان آوردن اینجا، اینجا منزل من نیست، من مرغ باغ ملکوتم، من با این عالم اصلا سنخیت و مجانستی ندارم، من مال آخرتم. اینا هر لحظه برای این آمدن. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله تعالی در اون زمانی که مبارزاتی داشتن با استعمار پیر انگلیس و برای استقلال هندوستان داشتن تلاش میکردن، مسلمان یه اقلیت بودن، 20% بیشتر نبودن، 80% غیر مسلمان. اما کاری که مسلمان ها در استقلال هند کردند هیچ فرقه و گروهی و هیچ دین و کیشی نتونست این کار رو بکنه. برای همین لقبی به اونها میدادن مثل القاب شیخ الهند، یعنی مال یه مذهب یا مال دین یا مال یه فرقه یا مال یه گروه نیستن، شیخ الهند، این مال کل ملت هنده. جن فتوایی داده بود برای جهاد بر علی انگلیس، تو محکمه ایشون رو خواستن، بعد قاضی بهش گفت میدونی این فتوایی که تو دادی حکمش چیه؟ من اگه الان بخوام بنویسم میدونی چی باید بنویسم؟ از زیر پالتوش عواش یه پارچه سفید در آورد، گفت من همیشه کفنم زیر بقلمه و وقتی این فتوا رو دادم خودم برای مرگ آماده بودم. من از چی میترسم؟ من هر روز آماده این لقا و این دیدارم، این وصلم. من از چی داری میترسم؟ ببینید دوستان، الله تعالی تو این فراز و نشیب‌های دنیا، تو این غم‌ها و مصیبت‌های کوچک دنیا تمرین میکنن دل کندن رو، تمرین میکنن وصل به الله رو، تمرین میکنن عبدیت رو، و موقعی که موت بیاد پریشان نمیشه چون جلوتر آماده بودن. حالا اینجا الله اینجا مولانا تو این بیت به همین اشاره میکنه، میگه بله این به ظاهر دستش قطع شد، اما یه چیز بزرگ گیرش اومد. چی؟ ایمانی یقینی به آخرت، به لقای الله، به زندگی بعد از موت، که حالا از هیچی نمیترسی. وهم تفریق و سر و پا از تو رفت، اینکه من تو قبر که پاره میشم نمیدونم اعضا و جواره هم ریز ریز میشه، این دیگه از وجودت رفت. چون انسان همین جسمانیت تنها نیست که، زندگی برزخ به همون گودال و به همون قبر و به همون لحد خلاصه نمیشه که. من روحانیت، روح دارم، روح، اون روح من هیچ چیزی نمیتونه بهش آسیب برسونه، و او محل لذت هاست، اوست که لقا میبینه، اوست که جنت رو تجربه میکنه. این تن عاریتیه، موقتیه، و ارزش این تنم به همون روحشه، نه به این جسم. حالا در دنبال مولانا حکایتی میاره از اون ساحران فرعون، که خب اینا اومده بودن با یه نیتی، اومده بودن که در مقابل موسی علیه السلام بیستن، اومده بودن که یه پول و پله، یه پست و مقامی از طرف فرعون گیرشون بیاد با موسی به جنگن. اما اونجا که اومدن دیدن نه، اصلا صحنه این نیست که. اونا با سحر خوب آشنا بودن، سحر یه نوع تردستیه، چشم‌بندیه، یه نوع فریبه، حقیقت نیست. اما اینی که این داره نشون میده ثعبان مبین، یه اژدهای آشکاره، میبله، فرو میبره، این با سحر نمیشه، این یه تأییدی من جانب الله داره، این از یه جای دیگه داره نصرت میشه. اونو خوب فهمیدن اینو، این کار تردستی و چشم‌بندی نیست، این فراتر از ایناست، معجزه است، این نبیه، ایمان آوردن. کلن صحنه عوض شد، اونایی که قرار بود حریف بشن برای موسی، رفیق شدن برای موسی. اونایی که قرار بود دنیا رو به دست بیارن کنار فرعون، کنار موسی دنبال لقاء و دیدار الله تعالی شدن. اونهایی که با تذبذبها و شکها و وهمها آمده بودن تو این عرصه که ما امروز برنده میشیم نمیشیم، به این جایزه میرسیم یا نمیرسیم، حالا به یک یقینی رسیدن که همه رو میخوان فدای الله کنن بدونی که خم به ابرو بیارن. همه چیز عوض شد، تمام معادله کاملا تغییر کرد. فرعون هم حیرانه، چه اینطوری شده؟ مولانا میگه این قوت ایمانه، با وهم و خیال. ببینید در آخر الزمان هم کسانی میتوانند از فتنه مادیت دجال نجات پیدا بکنند که فقط ایمان راسخ دارن، فقط با ایمان راسخ، فقط با یقین کامل هست که انسان میتونه از فتنه بزرگ این امت که تا به حال اینطور فتنه ای رو دنیا به خودش تجربه نکرده، از اون فتنه فقط انسان با ایمان راسخ میتونه حفظ بشه. او ایمانی که امروز در مقابل 5,000 تومن 10,000 تومن میلرزه، او ایمانی که امروز در مقابل یه سیدی مبتذل و یه سکس و سایبر سکس همش از سرش میره، او ایمانی که گاهی وقتا در اثر یه چیز کوچک کوچک دنیا معامله میشه سر بازار و مفتکی از دست میده، صبح مؤمنه، شب کافره، شب کافره، صبح مؤمنه، توی تذبذب داره زندگی میکنه، اون ایمان ها در مقابل فتنه دجال نمیتونه ایستادگی کنه، چون دجال هر نوع تردستی و هر نوع چشم‌بندی بلده. دجال اگه بیاد الان من و شما خیلی کارا رو میکنیم میترسیم، میگه آه یاران قد نشه، خیلی کارا رو ما داریم الان انجام میدیم، آقا ته 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 حرفمون اینه که خدا نکنه 1000 تومن از جیبمون کم بشه. اما اون وقتی که اون میاد میگه توی دستش جنت، توی یک دست جهنم، یعنی میتونه زندگی رو برای یه فرد مثل دنیا رو، یعنی ظواهر مادی دنیا رو میتونه همه‌شو در بس به یه نفر بده و میتونه یه نفر رو همه چیز رو ازش بگیره، صفرش کنه. میگه اونجا فقط ایمان انسان رو نجات میده. سپاهی هم از اجنه باش همراهه و با این اجنهی که باش همراه هستن 1000 تا ترفند و چشم بندی و 1000 تا چیز انجام. جامعه ای که از کریم چپون فریب میخوره، از دجال فریب نمیخوره. بگید شما جامعه ای که یه رمال، یه فالوین، یه پریزن کنار خیابون میتونه فریبش بده، ایمانش، باورش، اعتقادش همینقدر نیست که در مقابل اینا بیسته، بعد میتونه در مقابل اون فتنه بزرگ مثل فتنه دجال بیسته؟ قطعا نمیتونه. تنها چیزی که انسان رو از اون فتنه بزرگ اون روز نجات میده ایمان قوی به آخرت و به ذات الله. برحال حالا با مولانا همراه میشیم. ساحران را نی که فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین، مگر این فرعون ملعون نبود که ساحران را تهدید به کیفر و عقوبت کرد و گفت شما رو میکشم، شکنجه میکنم که ببرم دست و پاتان از خلاف، پس در آویزان ندارم تان معاف. که من هرگز شما رو نمیبخشم، کار خیلی بدی کردید و من شما رو در عبرت برای دیگران میکنم. او همین پنداش که ایشان در همان وهم و تخویفند و وسواس و گمان. او با خودش فکر میکرد اینا همون آدمای اولی که وارد کاخ شدن با یه سری توهمات و وسواس و اینا اومده بودن، اینا الان همونان. نفهمید که اینا الان پر ایمانن، پر باور، پر اعتقاد به ذات الله. در طول تاریخ شگفتی هایی که ایمان خلق کرده هیچی نتونسته خلق کنه. در طول تاریخ ایمان اونطور مکتب انسان سازی بوده که هیچ مکتبی نتونسته انسانی کاملتر از اینا درست بکنه. همین ایمان بود که وقتی در دلهای صحابه راسخ شد، مائده اسلمی خودش آمده پیش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میگه یا رسول الله از من عمل منافی عفت صادر شد، من برای حکم الله حاضرم. انقدر باور به آخرت هست، انقدر اعتماد و یقین به زندگی بعد از موت هست، انقدر ذات الله را سمیع و بصیر میدونه که خساره دنیا در مقابل خساره آخرت رو بسیار کوچک میبینه. ناراضیگی تمام خلق رو، و اگر تو این مسیر سنگسار بشه همه جامعه طعنه تشنیع ملامت میکنن، اما بکنن همه این جامعه از من ناراض بشه، این آسانه الله ناراض نشه، که اگر الله ناراض شد این همه بدبختی هست. به این رسیده، میدونه که حکمش چیه، اما خودش آمده خودش رو تسلیم میکنه. تا چند بار حضرت رسول اون رو طرد کرد، رد کرد. برای همین که میگن رسول الله دید و رو نادید کرد. تو عوام ما این هست، یعنی خودش آمده داره اعتراف میکنه، باز حضرت رسول میگه نه 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 تو نکردی این کار. حرف تو دهنش میذاره، میخواد یه کارش بکنه که این به این حکم نرسه. ما امروز برعکس حضرت رسول صلی الله علیه وسلم داریم عمل میکنیم، ندیدیم ولی طوری داریم حرف میزنیم مثل یقین که گویا طرف فساد کرده، فحشا کرده، ما هم کاملا صحنه رو دیدیم. تا اتش از کجا به این رسیدی؟ فلانی به من گفت تو فضا مجازی اینطور نوشته بود، تو آبروشو بردی، تو حد که حرمت کردی، تو این رو 100 تا مارک بهش زدی با یه حرف علکی. طرف میامد پیش رسول الله اعتراف میکرد که من این عمل منافی عفتو انجام دادم، رسول الله میگه تو نکردی. حالا طرف میاد 100 تا قسم میخوره با الله نکردم، به خدا آبرومو نبرید، میگه نه تو کردی، این مسیر رسول الله، این امت رسوله. سنت های ظاهری پیغمبر رو خوب زود اجرا میکنیم. پاچه شلوار پیغمبر کجا بوده؟ اینجا. چقدر بالا ببرم اون حد اعلای سنته؟ تا نیم سا. سبیلا رو چطور بزنم؟ موها رو چطور بلند کنم؟ جناب اینا سنت های رسوله، قبوله، نشانه عشقه، اما رسول الله یه سنت هایم در دل داشته. نه اینکه ظاهر مثل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تمام سنت ها زنده، اما دل فرعون، دل نمرود، دل قارون، پر کینه، پر عداوت، پر نفرت، پر از عیبجویی، پر از نمایی، پر از سخنچینی. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود کسی میتونه در حالی صحب کنه که نسبت به هیچ مسلمانی در دلش غل و غشی نباشه، کینه و عداوتی نباشه، این کار رو بکنه. ذالک من سنت، اینطور دل داشتن سنت منه. سنت صورت رو فهمیدی، سنت پاچه شلوار رو فهمیدی، سنت فلان رو فهمیدی، اما سنت دل رسول الله یه دل بیکینه، یه دل بدون عداوت، یه دل از خالی از حسد، یه دل از خالی از عیبجویی و نمامی و تحقیر دیگران، این هم سنت حضرت رسوله. داری اینا؟ این سنت هم داری؟ این سنت کجاست؟ به هر حال آمد پیش حضرت رسول، گفت این هم بلد من سنت. نهایتاً حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چند نفر رو فرستاد، گفت بری چند نفر از اقلا و بزرگان طایفه این مایز اسلمی رو بیارید. آوردن، گفت این هوش و حواسش سر جاشه، اینطور اعترافی داره میکنه. اونا گفتن بله، هوش و حواسش سر جاش. چند دفعه اعتراف، نهایتاً حکم بر او صادر شد. این ایمانه، اینی که لشکر کوچک صحابه کرام در مقابل لشکرهای بزرگ امپراتوری های عالم می ایستاد و می جنگید، با وجود این که این لشکر به لحاظ عده و عده و تجهیزات جنگی در کمترین حد قرار داره، چیزی که اینها رو اینجا راسخ کرده بود قوت ایمان بود، ایمان، چیزی که اونها رو از گناه و از نام و ننگ جامعه و از این رسم و رواج جامعه اونا رو فراتر برده بود و به حکم الله می اندیشیدند، قوت ایمان بود. اون چیزی که باعث شد بطری های شراب در یک روز همه شکسته بشن، قوت ایمان بود. ایمانی قوت بزرگه. حالا فرعونم طبق همون تجزیه تحلیل مادیگرایانه خودش به این قضیه داشت نگاه میکرد، گفت اینا جوگیر شدن، الان احساساتی شدن، دچار وهم و خیال شدن، دو تا تهدید کنم این وهم و خیال از کلشون میپره، میکشمتون، دست و پاتون از خلاف قطع میکنم، شما رو بر این درخت های نخل آویزون میکنم، اجسادتون رو تا تکه تکه بکنید، تکه تکه بشید. تهدید. فکر میکنه این فقط یه وهم و خیاله که با دو تا تهدید از کلشون میپره. امروز چیزی که تو قزه داریم میبینیم قوت ایمان. ایمان چند روز پیش دیدیم یه خواهری آی طفلشو، جگرگوششو، لخت جگر و پاره تنشو دست داده، بعد داره بر میگرده از دفن بچهش و میگه فداک امی و ابی یا رسول الله، بچهشو دست داده، پاری تنش، لخت جگرش با موشک های صهیونیست تکه تکه شده، اما تو مسیر برگشت میگه فدای تو بشه پدر و مادرم یا رسول الله. چی میتونه این مادر رو سر جاش محکم نگه داره؟ چی باعث شده که نماز صبح اهل غزه با اون آبی که رو خیمه هاشون جمع شده، گاهی وقتا اونا وضو میگیرن با همون آبی که رو خیمه هاشون جمع شده از باران دیشب، با اون وضو میگیرن، زیر موشک ها نماز صبح میخوانن، من اینجا تو مسجد گرمم نمیتونم نماز بخورم. این قوت ایمانه که حتی امروز یهود و نصارا نمیتونن تجزیه و تحلیل درستی از این واقعه داشته باشن. جنازه هاشون بوی عطر به مشام میرسه، اینو شما زیاد شنیدید. این چیه؟ قوت ایمانه. چی اینا رو سر پا نگه داشته بعد از چند هزار کشتار وحشیانه نسل کشی هنوز سر پا ایستادن و میگن فداک امی و ابی یا رسول الله؟ چی اینا رو نگه داشته؟ چه قوتی؟ فقط ایمان، ایمان، ایمان آدم رو محکم نگه میذاره، هیچی نمیزنه. فرعونم با همون تجزیه و تحلیل مادیگرایانه خودش به این قضیه نگاه میکرد، میگفت اینا احساساتی شدن، اینا دچار وهم و خیال شدن، اینا متأثر از این قضیه. دوتا تهدیدشون میکنم همه میکشن عقب. گفت چی؟ که ببرم دست و پاتان از خلاف، پس در آویزم ندارم تان معاف. او همی پنداش که ایشان در همان وهم و تخویفند و وسواس و گمان. فکر میکرد اینا تو همون جوگیری خودشونن، که بودشان لرزه و تخفیف و ترس از توهمها و تهدیدات نفس. همونطوری که خب خیلی هستن پولای کلان هم تو جیبشون، اما وساوس تو قلبشون، آشوب درونشون رو نمیتونن با هیچی برطرف کنن. پول هم هست، قدرت هم هست، خواب نداره شبا، قوت ایمانه که ابراهیم تو آتش آرام نمرود رو تخت شاهیش خواب نداره. او نمیدانست که ایشان رستند بر دریچه نور دل بنشستن. اینا از درجه وهم و خیال بالاتر رفتن و اینها به نور دل رسیدن، سایه خود را ز خود دانستن. یعنی اونا حقیقت خودشون رو، ذات حقیقی خودشون رو از سایهشون تشخیص دادن که حقیقت ما همین جسمانیت نیست. اینا عذاب جواره، اینا حقیقت ما نیست، حقیقت ما روح ماست که دست فرعون بهش نمیرسه. اگر دیگران با ما محبت میکنن، نه به خاطر بینی و گوشم، نه به خاطر سر و صورت و اندام و اعضای من، همین امشب روح از بدنم پرواز بکنه، اعضای خانواده من منم امشب تحمل نمیکنن. نمیشه امشب ببرین سر خونه اینو؟ ای بابا، و یه چی شده این که دیگه همه اعضا جوارش همه سر جاشه، که دیشب آجاقا بود، دیشب همه داشت حساب میبردن، الان میگه ببری سردخونه، میگه ما میترسیم. اه ترسناک شده؟ کی ازش کم شده که ترسناک شده؟ چی کم شده؟ فقط روح. زنش هم اینو به خاطر روحش میخواست، بچهش هم اینو به خاطر روحش میخواست، و تمام تعلقات و تملکات دنیا رو که دیگران از او میدانستن به خاطر روحی بود که در تنش بود. الان تن هست، روح نیست، هیچ کدوم از این مالکیت ها به رسمیت شناخته نمیشه. ما حقیقتمون روح ماست، این جسم حقیقت ما نیست، این سواری و مرکب روحه، حقیقت ما روحه. برابری اونا به این رسیده بودن، سایه خود را ز خود دانستن، چابک و چست و گش و برجستن. حالا تو رای ایمان میفهمیدن که اونا عنصری فناناپذیر دارن در درون خودشون، با اونها میدونستن که به یه جاودانگی و خلد، برای جاودانگی و خلد آمدید. صفحه صفحه قرآن رو شما نگاه کنید، میبینید جایی نیست که الله تعالی از خلد، از جاودانگی، از حیات برین صحبت نکنه. هم فیها خالدون، هم فیها خالدون. تو برای خلدی، تو برای جاودانگی، تو برای بقایی، ولی تو خودت به قیمت کم فروختی. هاون گردون اگر صد بارشان خورد، کوبندن در این گلزارشان. اگر هاون سختی ها و مشکلات دنیا اینا رو سخت بکوبه تو آزمایشات مختلف، اونها هیچ نمیترسن و میدونن که اینا نمیتونه با اون روح متعالی و بلند ما کاری بکنه. اصل این ترکیب را چون دیدند از فروع وهم کم ترسیدند. اینا یعنی عاشقان خدا از اون جهتی که حقیقت ترکیب بدن عنصری خودشون رو خوب شناختن، دیگه دغدغه وسواسی که سایر مردم دارن ندارن. اینا رستن. این جهان خواب است، این جهان مثل خوابیه. اندر ذن مهیست، گر رود در خواب دستی باک نیست. یکی تو خواب ببینه دستش قطع شده، صبح میشینه گریه میکنه، نه اتفاقا تعبیرش هم خیلی خوبه، نگرانم نیست، چون تو خواب این اتفاق افتاده. دنیا در مقابل آخرت مثل یک خوابه. خواب گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، هم سرت برجاز هم عمرت دراز. اگر با قیچی خواب ببینی سرت رو قطع کردن، نشانه اینه که عمرت دراز میشه، اصلا هم نگران نیستی. اوه تو خواب دیدم سرم رو قطع کردن، خود قطع کردن، اون حقیقت نبود، اون یه خواب بود، تعبیلش یه چیز دیگه است، اصلا عمرم دراز میشه. گر ببینی خواب در خود را دونیم، تندرستی چون بخیزی نی سقیم. اگه تو خواب ببینی وسط دونیم شدی، بلند که بشیم اینا سالمی، چون اونی که تو خواب دیدی اون خواب بوده، اونی که ما تو دنیا داریم میبینیم اون حقیقت نیست، حقیقت اون چیزیه که تو آخرت به وجود میاد. حاصل اندر خواب نقصان بدن نیست، باک و نی دو صد پاره شدن. تو خواب هیچ اشکال نداره، اگر کسی که تکم بشه این خیالش نیست، میفهمه که اینا خواب بوده. این جهان را که به صورت قایم است، گفت پیغمبر که حلم نایم است. این زندگی هم که میبینی با این ظواهرش، با این صورت ظاهریش، به فرموده نبی ما این یه خوابیست. حضرت علی کرم الله وجهه زیبا میگه، میگه الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی بمیرن تازه چشم حقیقت بین اونا باز میشه و میفهمن که زندگی یعنی چی. ما الان خوابیم و حقیقت این نیست. از راه تقلید تو کردی قبول، سالکان این دیده پیدا بی رسول. ما این رو فقط از راه تقلید، ایمانی سرزبانی، دیگران ایمان گفتن، ما هم کلمات ایمان رو گفتیم، ولی بعضیا به این حقیقت این ایمان رسیدن، حقیقت این ایمان رو تو وجود خودشون پیدا کردن، حقیقت ایمان. ببینید یکی هست اعتقاد، یکی هست استهزار. اعتقاد هست یه چیزی از بابامون به ما ارث رسیده، اون گفته آخرت هست، ما گفتیم آخرت هست، از ما بپرسن هم میگیم بله باور ما هست آخرت هست، اما این فقط یک اعتقاد تو کنج ذهن ما، ته ته ذهن ما که داره خاک میخوره، اما اینو باید تبدیل به استهزار کنیم، این اعتقاد رو ملکه ذهن و فکر ما بشه. بر همینه که حرکت‌هایی در این زمان شروع شد، حرکت‌های الهامی، مثل حرکت مولانا الیاس که ایشون فرمودن هدف حرکت من چیه؟ تجدید ایمان، ایمان رو تازه کنم. حرکت‌هایی شروع شد مثل مولانا و مثنوی و حرکت‌هایی شروع شد برای تزکیه و اصلاح تا به اون ایمان برسیم، اون اعتقاد تبدیل به استهزار بشه، ملکه ذهن و فکر بشه. الله رو حاضر و ناظر، آخرت نصب العین، جلوی چشم، مد نظر. با این زندگی کنیم، با این زندگی کنیم. روز خب کافیه، این مبحثش خورده طولانی تر و نیاز به کم توضیح داره، الله تعالی توفیق عمل بده. عزیزان زندگی میره تمام میشه، سعی کنید برای زندگی خودمون برنامه بریزیم، برای تلاوت ها، برای اذکار، برای دعا، برای نفع رسانی به جامعه، برای اینکه وجود خودمون رو برای جامعه مفید کنیم، درد دردمندان جامعه، فقر فقرای جامعه، از کنارشون بی‌تفاوت رد نشیم، سعی کنیم برای مردم، برای جامعه مفید زندگی کنیم و سعی کنیم که همونطوری که اشرف مخلوقات هستیم خودمون رو متخلق به اخلاق الهی کنیم. الله نمیخوره، میخورانه. اون کسی که خلیفه رزاق رو زمینه، انقدر از خوراندن دیگران لذت میبره که از شکم سیر خودش لذت نمیبره. کسی به این درجه رسید نشان از اینه که اون خلیفه رزاق رو زمینه، متخلق شده به اخلاقی بالاتر از بهیمیت. حیوانم خوب خوردن و بلده، اما حیوان اینو بلد نیست که ایثار، اکرام، دیگران رو بر خود ترجیح دادن، خود گرسنه بودن و از سیری دیگران لذت بردن، اینا رو حیوان نمیفهمه. ولنه سیر خوردن رو که حیوانم بلده. و اگر به اینجا رسیدی که گرسنگی خود برای تو مهم نبود، بلکه گرسنگی جامعه خواب رو از چشمات برد، دردای جامعه تو رو دردمند کرد، بدون تو مسیر خوبی داری میری. اگر دیدی نه اینا اصلا این خیالت هم نیست، تسبیح تم میگی، ذکر تم میگی، تلاوت تم میکنی، اما این خیالت به خلق خدا نیست. نه تنها به مسلمان بودن خودت شک کن، به انسان بودن خودت هم شک کن. چون خیلی وقتا ایمان رو رسول الله با همین اخلاق معرفی کرده. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. اکرام ضیف، مهمان نوازی رو با ایمان گره زده. این که به همسایه آزار نرسونیم، این رو به ایمان گره زده. اینا به ایمان گره خورده. ایمان که محکم باشه انسان این صفات رو پیدا میکنه. اینا خروجی ایمانه، اینا صورت عینی و عملی ایمانیه که ته دلته. از ظرف تراود آنچه در ظرف است. تو این ظرف تنت اگر ایمان باشه، اینا تراوش میشه ازش. تو رو باید با اینا ببینن. اینا علائم ایمانه، آثار ایمانه. اگر اینا نبود، بدون یه ایمان سرزبانیه که اون ایمان مطلوب نیست. بلی یه ایمان موجودی هست، شکر داره، همونم شکر داره، ولی ایمان مطلوب که الله اون رو میخواد نیست. تلاش کنیم اینو به دست بیاریم، وجود خود رو برای جامعه مفید کنیم، نوع دوستی و خیرخواهی رو در خودمون تقویت کنیم، سرک تو زندگی مردم نکشیم. تجسس حرام، حرام، گناه کبیره است. چرا سرک میکشیم تو زندگی هم دیگر؟ چرا تتبع عورات میکنیم و دنبال پیدا کردن گندگی ها تو مردمیم؟ اونی که رو گلها میشینه و شهد درست میکنه، شفاء للناس پیدا میکنه، اون زنبوره. و اون کسی که اگه ولش کنی 100 تا گلم باشه میره رو پهنها و فضله ها میشینه، یه گلستان با انواع گلای مختلف، انواع زیبایی های قشنگ، اما اون سهمش از این همه گلستان چیه بگید؟ یه پهنی پیدا کنه، فضله حیوانی پیدا کنه بره روش بشینه. مگسه، مگس. کسی که 100 تا خوبی تو مردم رو نمیبینه، یه بدی که میبینه میره رو همون میشینه، این خودش بزرگترین عیبه. اونی که غیر از عیب تو مردم هیچ چی دیگه نمیبینه، تا میشینه غیبت، تا میشینه نمامی، تا میشینه سرک کشتن تو زندگی مردم، تا میشینه عیب جویی از مردم، تا میشینه شروع میکنه خطاهای مردم رو گنده کردن، این خودش درونی پر از خبث داره. غزالی میگه درونی پر از خبث و گندگی که باید فکری با حال خودش بکنه، و همین برای تعفن درونش کافیه که اونو با این علائم بشناس. لذا عزیزان برنامه بریزیم، دل رو صیقل بدیم. دلها صیقل پیدا میکنه. لکل شیء صقال و صقالت القلوب ذکر الله. چیزی که دلها رو روشن و منور میکنه، زنگار رو از دلها میبره، ذکر و یاد الله. روزانه یک مقداری برای ذکر و یاد الله، تلاوت قرآن، دعا، تهجد وقت فارغ کنیم برای همنشینی با صالحین، با بودن در کنار بندگان خوب خدا، اعتکاف ها، تشکیل شدن در راه خدا. برنامه بریز، اینا رو جز زندگیمون بکنیم. اینا پرورش روح ماست. حقیقت ما با اینا پیدا میشه و آشکار میشه. انسانیت ما با اینا پیدا میشه. اینا رو پیدا کنیم. ما یه روز چای نخوریم، قیامت اون روز. یه روز تلاوت نکنیم، میشه یه روز کامل تلاوت نکنیم؟ میشه؟ میشه دی، پیش میاد. میشه یه روز کامل چای نخوریم؟ یا الله این چه روزیه، نکبت بار بسیار سنگین، الله اون روزو نیاره. توبه. تصور حتی این که من یه روزو بدون چای بگذرونم برام سخته، اما روزها بدون تلاوت کلام الله میگذره، روزها بدون یک ربنا میگذره، روزها بدون یک درود بر پیامبر میگذره. این خیالش هم نیست. غذای تن نخوره، غذای جسم نده، اون بعد بهیمی خودش، حیوانی خودش رو رشد نده، نمیتونه اصلا زندگی رو با اینا بخواد. اما برای بعد روحانی خودش، برای جلای باطن خودش، برای پرورش روح خودش، خوراکش، نیازش، هیچ فکری نداره، هیچ برنامه ای نداره. توبه کنیم از این زندگی ها، برنامه بریزیم انشاءالله و از فرصت ها درست استفاده کنیم که اینا دست میره. الله توفیق عمل بده. درودی بخونیم. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلام من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا ضالا الا هديت ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم يا معين المؤمنين أئنا يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا اللهم يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الله از یک بنده ای که تو خودت گفتی ظلوما جهولا از او چه برمیاد یا الله از یک بنده ای که تو خود گفتی کفورا سراسر ناسپاسی از او چه برمیاد یا الله از یک بنده ای خطا بنده ای که سر تا پا خطای و بدیه چه برمیاد یا الله یا رب تو دستگیری بفرما تو فریاد رسی بفرما تو شأن اجتبا و کشش و جذب نهان خود رو شامل حال بفرما الله ما رو بکش ما رو ببر و ما رو تو یا الله تا آخرین حد ولایت و دوستی خود ولایت صدیقین همراه با عافیت همراه با عافیت همراه با عافیت الله ما رو برسا یا رب از این عمر و از این وقتی که بی برکت شده یا الله به تو پناه میبریم یا الله روزها شب میشه شبها صبح میشه قدم به قدم به قبر و سؤال پرسش قبر نزدیک تر میشیم اما تو شیعی برای آخرت نداریم یا رب از همینجا اگر تا مشهد بخوایم سفر کنیم از این استان به یک استان دیگه سفر کنیم یا الله تا از ساک و از کیف و از صندوق عقب ماشین خود مطمئن نشدیم تو این سفر نمیری یا رب سفرهای دنیا رو بدون توشه و زاد راه حتی نمیتونیم تصور کنیم حتی یکی از این توشه و زاد راه کم باشه سفر برای ما خیلی پر استرس و استراب میشه اما الله سفر آخرته و ما توشهی برای او نداریم یا رب الله قبره ولی یا الله ما برای او هیچ توشه ای رو هیچ زاد و راهی رو الله آماده نکردی و تو یکی از این شبها و روزها موت میاد و سوال میشه من ربک کسی که در طول روز یک بار ربنا نگفته او چطور میتونه جواب من ربک رو بده کسی که با این رب دلدادگی و تعلقی نداشته سبحان ربی الاعلا رو در سجده ها طعمش رو نچشیده با این رب نجوا نداشته دل به این رب نداده قیمت هر چیز رو فهمیده و قیمت قرب این رب رو نفهمیده الله او چطور میتونه جواب من رب کرو بده من نبیک کسی که اتباع سنت این نبی نکرده زبانش برای درود بر این نبی حتی طول روز یک بار تکان نخورده قلبش برای این نبی یک روز نتپیده اشکی از شوق این نبی از دیدگانش جاری نشده سوزی از این نبی در سینه نداشته اتباعی از این نبی در زندگی خود نکرده همه زندگیش تشبه به کفار و دشمنان خدا و رسول بوده مدگرایی بوده یا رب اونجا چطور میتونه جواب من نبی و کرو بده شیخ عبدالقادر جیلانی میگه گر نکی را آید و پرسد که بگو رب تو کیست گوی من کس که ربود این دل دیوانه ما او دل به تو داده بود دل به تو سپرده بود و سوال قبر هم حراسی نداشت چون جواب رو در دل پیدا کرده بود الله عمر ما داره به سر میرسه و لحظه لحظه به قبر نزدیکتر میشیم، اما توشه‌ای برای من ربک نداری، توشه‌ای برای من نبیک نداری، توشه‌ای برای ما دینک. دینت چی بود؟ دینت درهم و دینار بود، دینت منافع شخصی بود، دینت خودپرستی و خودخواهی بود، هر کار دلت میخواست میکردی، از نفست بت درست کرده بودی و دین تو فقط خوشگذرانی نفس تو بود؟ یا نه، برای دین تو هم فدا شدی، برای دین دلخور شدی، برای دین فدا کاری کردی و زخم زبان تحمل کردی. یا رب، ما برای قبر خود رو آماده نکردی، تو شیئی نداریم. یا رب تو بر ما رحم کن. علی مرتضی کرم الله وجهه، علی داماد نبی، کسی که بشارت جنت از مصطفی شنیده، کسی که همسر فاطمه الزهرا و کسی که پدر حسن و حسین، کسی که داماد نبی هست، کسی که بشارت جنت شنیده، شبها میگه گریه میکرد و محاسن خودش رو میگرفت و میگفت آه من قلت الزاد و بعد الصفا. علی گریه میکرد که توشه من برای آخرت کمه. علی احساس میکرد که هنوز توشش برای آخرت آماده نیست، با وجود این که شبهای علی پر بود از آه و ربناها و سجدها و دعاها. ما چه بگیم که شبهای ما همه به غفلت داره سفری میشه. یا رب، علی مرتضایی که یا الله دین خودش رو بر، یا الله تمام دنیای خودش رو بر پشت اصفها در رای الهی کلمه تو شمشیر زد و جان رو سفر کرد، او گریه میکنه، میگه من قلت الزاد و بعد الصفا. او از توشه کم آخرتش به درگاه تو می ناله. ما چه داریم برای آخرت؟ یارم دستا توهیه، توشه آخرت نداریم. یارم تو، یارم بر ما رحم بفرما. یا الله بدر اون شبی که برادر، خواهر، دوست و رفیق بر ما خاک می پاشند و آخرین ابراز محبت اونها با ما اینه که یا الله سنگ قبر رو بر روی ما قرص کنن. یا رب همه ما رو ول می کنن و میرن. یا رب 20 دقیقه بعد از دفن ما حتی یک نفر کنار ما نیست، بهترین رفیق ما هم میره. الله در اون خلوت و تنهایی قاب اگر همه ما رو ول کرده، تو ول نکن، تو کنار ما باش، تو یا الله اونجا بر ما رحم کن. یا رب و یا رب، نماز یک طرف میست، روزه یک طرف میست، قرآن یک طرف میست و از او دفاع میکنه، ما چه کنیم؟ یا الله که از اول زندگی تا حال یک سجده ای که لایق درگاه تو باشه نکردی، یک شب زندگی ما درست و خوب سفری نشد اونطوری که تو میخوای. یا رب ما چه کنیم که از صدقات درست و با اخلاص دست ما تویی هست، صدقه درستی هم در راه تو ندادیم، دلی هم به دست نیاوردیم. یا رب تو بر عاجزی و مسکنت هم رحم میکنی. یا الله تو بر اقرار معصیت هم رحم میکنی. یا الله تو بر دست تویی و صفری که جلوی تو دراز بشم رحم میکنی. یا الله، الله تو از یک بنده ای که با گردن کج جلوی تو بیاد و اعتراف کنه بر قصورش هم، یا الله تو دست را به سینه او نمیزنی. یا رب، الله طاعتی نیست که برو بنازیم و امیدی برو ببندیم، اما یا الله این گردن کج هست، این صدای لرزان هست، این چشمای پر از عشق هست، این دلای پر از ندامت هست، یا رب تو به ما قبول بفرما. یا رب گذشته اگر بد کردیم، موجبات ناراضگی و خشم تو رو فراهم کردیم، از گذشته توبه میکنیم. یا الله اگر حقی پامال کردیم، دلی لرزوندیم، دلی شکستیم، بنده ای از بندگان تو رو یا الله حقوقش رو پامال کردیم، خدایا در حق او مغفرت کن، رحمت کن، رفع درجات کن یا الله، و به ما توفیق بده حقوق العباد رو هم درست ادا کنیم یا الله. سبک توش از حقوق العباد ما رو دنیا ببر، در حالی ما رو دنیا ببر که از ما راضی باشی و بر ما اراده خیر داری یا الله. در حالی ما رو دنیا ببر که دیگران اگر از فراغ ما اشک میریزن، ما خندان به ملاقات تو بیاییم یا الله، پشیمان نباشیم و نادم نباشیم یا رب. یا رب به ما توفیق بده زندگی خود رو بر اساس آخرت بچینیم، فرزندان آخرت باشیم، آخرت نصف العین ما، لقاء تو، دیدار تو، سلام تو، رضوان تو مقصود ما باشه و برای او زندگی کنیم یا رب. در این جمع هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی در حاجات رو برآورده بفرما، مشکلات رو حل آسان بفرما یا الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.